بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله المعصومين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سپاس و ستایش خدای را سزاست که به ما توفیق داد در محفل وحی او حضور داشته باشیم و با استماع آیاتش و تفسیر سورش فوز بگیریم و به معراج تعالی انسانی و عرش معرفت رحمانی دست پیدا کنیم. انس با قرآن یعنی انس با کلام خدا، و کلام خدا یعنی تجلی عظمت او در قالب بیان. سوره‌ای که امشب مورد پژوهش قرآنی قرار می دهیم و تفسیر اون شروع می کنیم سوره انفتاح است. این سوره نیز مانند دیگر سور از چهار حیث بررسی میکنیم که انشاءالله بعد از اتمام اون با درک و معرفت به مفاد اون ایمان بدان آوریم، عمل کنیم و با آثار عالیه که عمل به قرآن متنعم به سعادت دنیوی و اخروی شویم. ابتداءً شناسه این سوره در فضای قرآن مورد بررسی قرار می‌دهیم. این سوره در جغرافیا و هندسی قرآن چه جایگاهی دارد؟ دوم، فضل و ثواب قرائت این سوره هست. سوم، نمای کلی و اجمالی معنای این سوره هست. و چهارم، تفسیر تفصیلی آیات شریفه این سوره. این سوره در جزء سیوم سوره 82 19 آیه دارد و از سور مکی است، یعنی در مکه نازل شده. در فضل و قرائت این سوره آمده است که هر که سوره انفطار و انشقاق را سرلوحه زندگی خود قرار دهد و در نمازهای واجب و مستحب آن را قرائت کند، خداوند حجابهای مانع تعالی انسان در دنیا از پیش چشمش بر می دارد و موانع رشدش برطرف می کند و در دنیا و آخرت خداوند بدون نگاه مهربانانه می کند. در نمای کلی و اجمالی معنای این سوره این چنین هست این سوره که بیان پایان دنیا و حوادث پایانی دنیا را ابتداءً بیان می کند و می فرمایند که دنیا پایان پذیر هست و در انتهای عمر دنیا فضای دنیا حادثه های بس شگفت پیش رو دارد. توجه به آخرت گرایی و تبدیل اصالت الاخره که آخرت اصل است و دنیا گذریست برای گذار سعادتمندانه به سمت آخرت و بیان ارزش والای دنیا برای معماری خود با دین برای سعادت اخروی و برخی از امور در آخرت برای انسانهای متدین و انسانهایی که به دور از دین هستند. در یک کلام این سوره میخواهد بگوید و بفهماند به همه که ای انسان، تو در دنیا مهمانی و از این مهمانی باید متنعم به سفره دین الهی شوی. غرور تو را از دین دور نکند که آخرت در پیش است. اما تفسیر تفصیلی آیات مبارکه این سوره این چنین هست: بسم الله الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت و اذا الكواكب انتثرت و اذا البحار فجرت و اذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت و اخرت. می فرمد که آنگاه که آسمان شکافته شود و از هم گسسته گردد. این همون نکته‌ای بود که عرض کردم سوره در ابتدا خود در مقام بیان حوادث بسیار شگرمی است در آخرین مرحله حیات دنیا. می فرماید آخر دنیا این چنین خواهد شد. اذا السماء انفطرت، آنگاه که زمین، آنگاه که آسمان گسسته شود، شکافته شود، تمام آسمان که همینک در یک فضای به هم پیوسته مشاهده می شود، مثل یک شیء به هم چسبیده الان شما می بینید، در آخرین مرحله زمانی دنیا از هم گسسته خواهد شد، تکه تکه خواهد شد. همون معنای از تمام شقق هست، شق شق خواهد شد، تکه تکه خواهد شد، انفجارات آسمانی رو خواهد داد. و اذا الكواكب انتثرت، زمانی که ستارگان درخشان بی‌فروغ و اونها هم پراکنده شوند و از فضای مدار خود خارج شوند و از مدار دور شوند و گسسته شوند، یعنی هم آسمان آبستن حادثه های بزرگ در آخر زمان هست که فضای آسمان انفجارات آسمانی است، از هم گسسته خواهند شد، تکه تکه آسمان خواهد شد، کهکشان ها و ستارگان نیز بی‌فروغ از هم گسسته و متلاشی خواهند شد. و اذا البحار فجرت، و آنگاه که دریاها دچار طوفان و طغیان شوند، چنان شوند که دریاهایی که الان توسط خشکی‌ها از هم فاصله دارند به خاطر طغیان دریا، خشکی‌ها نابود و دریاها به هم پیوسته شوند، به تعبیر امروزی دچار سونامی شوند، چنان شود این دریاها با موجهای سنگین ساحل را در هم نوردد، شهرها را تخریب کند، شهرها نابود شوند و دریاها به هم متصل شوند. و اذا القبور بعثرت، و به خاطر همین مسئله انفجار دریایی و زلزله های زمینی، اذا زلزلت الارض و زلزاله ها، قبرها زیر رو شوند. با این بیان مشخص می شود که در آخرین مرحله زمانی دنیا در آخر زمان حادثه‌های بسیار سنگین هم در آسمان و هم در زمین رو خواهد داد. در دریا سونامی ها، طوفان ها، طغیان ها، در زمین زلزله های وحشتناک، در آسمان انفجارات آسمانی و ستارگان متلاشی شده، پراکنده و از مدار خارج شده. یعنی دنیا در فضایی که ما رؤیت میکنیم دچار انفجارات و به هم ریختگی بسیار زیاد خواهد شد، اما قابل کنترل و به اذن خداست همیه امور. کیهان شناسان جهان در رابطه با پدیده جهان که جهان چگونه پدید آمده، تا کنون به نتیجه ای نرسیدن. فرضیه دارن، نظریه دارن، اما به نتیجه نرسیدن که جهان مثلا زمین چگونه آفریده شده. در رابطه با آخرالزمان هم فرضیه هایی دارن، اما تبدیل به علم نشده. فرضیه هست، نظریه هست، نه ابتداء زمین و جهان را تشخیص دادن که چگونه تشکیل شده، و نه نسبت به آخرالزمان یک نظریه ثابت علمی دارند. یک فرضیه هایی دارند، اما خداوند که خالق زمین و آسمان هست، خالق دنیا هست، این گونه می فرماید که آسمان دچار انفطار، گسستن، انفجارات، ستارگان دچار خاموشی، سقوط و انهدام، دریاها دچار سونامی و زمین دچار زلزله، به طوری که قبور زیر رو خواهد شد. در این فضای آخرالزمان قیامت محقق میشه، قیامت روز رستاخیز محقق میشه. یعنی انسان از رحم دنیا با این شرایط متولد میشه در آخرت. اول چیزی که در آخرت به دو داده می شود علم هست، دانش هست. انسانی که در طول تاریخ زندگی کرده، دارای دینهای مختلف بوده، رهروی راه پیامبران مختلف کرده، یا من جدا از دین بوده، گناه کرده یا ثواب کرده، با این مسائلی که در دنیا رو خواهد داد و دنیا حیاتش زمانش تمام می شود، در قیامت و روز رستاخیز آغاز می شود، به دو یک علم داده می شود. اولین چیزی که به انسان می ده و اون علم خیلی علم عجیبی است. علیمت نفسون ما قدمت و اخرت. او خواهد دانست که چه چیزی برای آخرتش، چه دستاوردی از دنیا برای آخرتش دارد. این دانش به علمی است که انسان به گاه قیامت، به هنگام قیامت دارا شود و خودش می داند که آیا از زندگی دنیویش خوب استفاده کرده و الان در اونجا که حیات جاوید انسانی است، سربلند است و متنعم، رستگار و سعادتمند، یا در دنیا بد استفاده کرده و در قیامت شور وقت معذب به عذاب الهی و به دور از فضاهای رحمانی به الهی است، به جهنم جاری است. خود می داند، علیمون، علمت نفسون، نفس یعنی شخص، هر شخصی خود میداند. ما قدمت، چه چیزی پیش فرستاده و آخرت، به چه چیزی بعد از خود روانه آخرتش میکنند. انسان دو گونه عمل دارد، گاهی عمل پیش از مرگ به آخرت میفرستد، مثل نمازهایی که ما میخوانیم، روزهایی که میگیریم، اعمال خیری که انجام میدهیم، یا نه گناهانی که دیگران میکنن، مشکلاتی که دیگران دارن. اما یک سری اعمال هست انسان بعد از مرگ خود برای قیامت آماده میکنن، و اون کارهای خیلی است که بعد از مرگ اون از ناحیه اون در دنیا دیگران استفاده میکنن. کتاب خوبی نوشته، شاگردهای خوبی تربیت کرده، سنت خوبی گذاشته که مردم استفاده میکنن، موقوفه های خوبی دارن، اینا مؤخرت میشه. لذا انسان یک مقدمت دارد، یک مؤخرت دارد. مقدمت ها اعمال نیکی است که در زمان حیات خود انجام میدهد و به آخرت میرسد، یا اعمال بدی است که انجام میدهد به آخرت میرسد. اما یک مؤخرت هم داره، اون اعمالی است که منشأ وجودی اون اعمال شخصی است که فوت کرده. اگر کارهای منشأ کارهای خوب بوده، موقوفه ای داره، کتاب خوبی نوشته، فرزندان خوبی داره، سنت خوبی رو احیا کرده و تنظیم کرده که مردم استفاده ازش بکنن، خب این هم جز اعمالش میشه که تا مردم از اون استفاده میکنن برای اون اعمال خیر روانه میشه. و اگر سنتی بدی گذاشته، کار بدی کرده که مردم به واسطه این راه و رسم و کاری که این شخص کرده مرتکب گناه میشن، برای اونم گناه میکنن. من سن سنتا حسنا فله اجر من عمل بها، هر کسی یک سنت حسنه ای بگذاره، این راه خیر پیش پای مردم بگذاره، کارهای خیر انجام بده، مدرسه، مسجدی، درمانگاهی، کانون قرآنی، کتاب بنویسه، خدمتون که عرض کنم یتیم نوازی کنه، این یتیم رشد کنه، به کارهایی که شما میدانید دیگه کارهای خیر چیه، صدقه جاریه داشته باش، هرچی مردم از اون استفاده میکنن بعد از مرگش برای اون میرسن، این میشه مؤخرت. روی اون مقدمت ها، اون کارهای خوبی که در حیات انجام داده گذاشته میشه و ثواب میشه. اما اگر کارهای بدی در زمان حیات کنه، بعد از مرگش هم راه و رسم و مشکلاتی برای مردم درست کنه، این گناهان هم بر گناهان قبلش اضافه میشه. اما برخی در زمان حیات خودشون گناه میکنن، اما کارهای خیلی طوری ترتیب میدن برای زمان مرگشون، موقوفه ای دارن، کارهای خیلی، مسجدی میسازن، کار خیلی انجام میدن، اینا موجب تخفیف و عطا شاید بخشششون میشه. اما نکته مهم این هست که اگر کسی در زمان حیات خودش کار خیر انجام بده، بسیار اثرگذارتر هست تا کار خیری که بعد از مرگ در دنیا طراحی میکنه. اگر انسان یک دانه خرما صدقه بده در زمان حیات خودش، ارزشمندتر هست تا این که وقف کنه یک بار خرما بعد از مرگ. چرا؟ چون در زمان خودش میتوانست همین یک دانه خرما بخوره، داد مردم، اما بعد از مرگ انبار خرما هم وقف کنه ارزشی نداره، چون نمیتونسته بخوره، حالا دیگه وقت مردم کرده، روغن ریخته است، هرچند باز ارزشمنده. به همین خاطر هست در ابتدا سوره مبارکه انفطار، ابتداعا خداوند فضای آخرالزمان در زمین و آسمان مشخص می‌کند. که زمین و آسمان به هم ریخته میشه و تمامی انسان ها که در طول تاریخ مردند محشور میشن به آخرت. روز قیامت به پا میشه و اول چیزی که میدانن دستاوردشون از دنیا عظیمت نفسان ما قدمت و اخرت، چه دستاوردی دارن، چه کارنامه ای دارن، لایق بهشتن یا سزاوار عذاب جهنم. بعد خداوند میفرماید یا ایها الانسان، ای انسان، تو که اینقدر ضعیفی، اینقدر نیازمند خدایی در دنیا و آخرت، عاقبت دنیا هم این است، چرا دل به دنیا میبندی؟ چرا نسبت به خداوند کریمت که این همه بزرگواری در حق تو میکنه با غرور و کبر برخورد میکنه؟ نماز نمیخونی، روزه نمیگیری، متدین نیستی؟ یا ایها الانسان، ای انسان، ما غرضک بربک الکریم، چه چیزی تو را، چی داری تو، چه عاملی، چه سببی باعث شده که تو نسبت به خداوند کریم با این کرامتی که در رابطه داره به خرج میده و بزرگی و بزرگواری در قبال تو داره اینطور مغروری، اینطور سرسپرده درگاه خدا نیستی؟ انسان گاهی در منزل خطایی میکنه پیش روی پدرش، پدر تنبیهش میکنه، تون میشه با خداوند کریم. انسان این همه گناه میکنه به روش هم نمیاره، میگه خداوند اینطور کرامت داره به تو میکنه، خالق توست، موهی توست، تو رو خلق کرده، تو رو حیات داده، رازق توست، انیس توست، قریب توست، مجیب و دعوت دایی توست، این همه تو به تو مهربان هست، این همه کرامت میکنه، این همه گذشت میکنه، چه عاملی باعث شده که تو اینطور مغرور بشی؟ اینو خدا داره میگه. یا ایها الانسان، ای انسان، ما غرضک به ربک الکریم. برخی از عرفا و بزرگان فرمودن که خود خداوند در این آیه گفته عامل غرور انسان و دوری انسان از خدا چیه که باعث شده انسان اینطور غرضه بشه به خودش، اهل دین و دیانت نباشه، و اون وصف کرامتش هست. یا ایها الانسان، ما غرضک به ربک الکریم، چه چیزی عامل شده و باعث شده که تو نسبت به پروردگارت که این همه کرامت داره مغرور بشی؟ از یکی سوال کردن چه چیز عامل این هست که انسان مغرور می شود و دور از دین می شود و در برابر دین و خدا می ایستد، چه عاملی است؟ خب کرامتش. لذا این بکن برم بکن کرد. لذا در دعای ابو حمزه سومالی، در برخی از دعاهای دیگه هست، میگه خدایا گذشتت باعث شد که ما مغرور به گناه خود شدیم، ولی انسان فریفته، انسان عارف، وقتی خدا را میبینه که اینطور در حقش بزرگی میکنه، گناهانی که انسان ها میکنن، اگر چند نفر اون گناهان را ببینند و بشنوند آبروی انسان را میبرند، دنیا را پر میکنه، اما خدا گناهان این همه انسان در جهان میبینه، یک بار اونها را افشا نمیکنه. این چه خود فریفته؟ دل ما را همه میفهمه، میبینه در دل ما چه میگذره، اهدافمون رو میفهمه، گناهانمون رو درک میکنه و میبینه. اما یا ستار العیوبی که از اسماء خدا ستار هست، میگه خدایی که تو رو آفریده، تو رو رزق میده، تو رو نگه میداره، عاقبت دنیا تم اینه، آخرت هم در گرو و محبت اونه، این طور هم به تو مهربان، هزار تا گناه میکنی گناهات هم باز میبخشه، در رحمتش بازه، چرا تو مغرور میشی به خودت؟ چرا دور از خدا میشی؟ چرا خودفریبی میکنی؟ ما قبل که برم کم کریم. در ادبیات عرفانی ما هم این مسائل سخن گفته شده. به همین خاطر ما باید اول کاری که میکنیم معرفت خودمون رو زیاد کنیم، بیدار بشیم و این اژدهای نفس، به قول شیخ بهایی، گاو نفس خودمون رو در درون خودمون رام بکنیم. گر همی خواهی حیات و عیش خوش، گاو نفس خیش را اول بکش. تا گاو نفس ما داریم، شاخ این گاو نفس ما رو مجروح میکنه، ما رو مبتلا میکنه به جنون گاوی، جنون گاوی سقوط در دنیا و دنیاگرایی. شد همه برباد ایام شباب، جوانیمون همه از بین رفت، بهر دین یک ذره ننمودی شتاب. برای دینمون هیچ کاری نکردیم، غرق دریای گناهی تا به کی، و از معاصی روسیاهی تا به کی. حب دنیا هست رأس هر خطا، از خطا کی می شود ایمان عطا؟ تا انسان اهل گناه است کی خدا ایمانش رو بهش میده؟ و شما می دونید هر گناهی که انسان می کنه یک درجه ایمان انسان می کنه، هر گناهی که انسان می کنه یک مقدار قلب انسان سیاه می شود. اگر اونقدر گناه کرد که قلب همه سیاه شد، دیگه کار رو تمام، توفیق توبه هم پیدا نمی کنه. حب دنیا هست رأس هر خطا، از خطا کی می شود ایمان عطا؟ تو در این اوتان غریبی ای پسر، انسان در دنیا خدا شاهده هست واقعا انسان غریبه. اگر انسان میخواد غربت خودش رو درک کنه، تو گرفتاری ببینی کیا اطرافش هست، کی میاد دستش میگیره. تو در این اوتان غریبی ای پسر، خود به غربت کرده ای، خوب غربت کرده ای، خاکت به سر. ما انس به خدا نداریم، نماز شب نمی کنیم، دعا نمی کنیم، در مسیر دین حرکت نمی کنیم. رضا این غربت در غذای دنیا که هست ما خوب غربت کردیم، انسی با خدا نداریم. لذا در آخرت کسی با خداست که در دنیا با خدا باشه. تو در این اوتان غریبی ای پسر، خوب غربت کرده ای، خاکت به سر. انقدر در شهر تن ماندی اسیر، انقدر در فکر شهوات جسمانی هستی، کان و تن یک باره از خط از زمین، از آخرت سن باز ماندی. رو بتابر جسم و جان، رو بتابر جسم و جان را شاد کن، موتن اصلی خود را یاد کن. از این جهان تا آن جهان بسیار نیست، از این دنیا، دنیایی که درش هستیم، تا به اون دنیا خیلی راه نیست. در میان جز یک نفس در کار نیست، اگر نفس انسان خرد بشه انسان دیگه نیست، یک نفس از این دنیا بونده نیست. تا به چند ای شه باز پرفتوت، انسان بزرگی هستی، موجود بزرگی هستی، باز مانی دور از اقلیم رو. حیف باشد از تو ای صاحب کنم، انسان موجود بزرگی است، لذا پیامبران از این طائفه هستند، امامان از این طائفه هستند. انسان میتواند با مسیر دین و معرفت به تعالی الهی و وجودی برسد. حیف باشد از تو ای صاحب هنر کندرین ویرانه ریزی باد و پر، باد و پر تو بری دنیا بریز. تا به کی ای خود خود شهر سبا در غریبی مانده باشی بست پا، جهد کن این بند از پا باز کن، بر فراز لامکان پرواز کن. تا به کی در چاه طبعی سرنگون، تا کی میخواهی تا به اسیر هوای نفست باشی، پرستش نفست کنی، دنبال رو به نفست کنی، به دور از خدا باشی. تو یوسف خدایی، از این چاه نفس بیرون بیا. تا به کی در چاه طبعی سرنگون، یوسفی تو یوسف هستی، یوسف بیا از چه برون. اگر بیرون آمدی چون یوسف که عزیز مصر شد، از چاه نفسم بیرون آمدی عزیز عرش میشی، تا عزیز مصر ربانی شدی، وارهی از جس روحانی شدی. خدا را قسم میدیم به مقربان درگاهش با همه ما توفیقات معرفت و عرفان و رهروی دینش عطا کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.